라디오 이런 آغاز رقابت دو روزه بزرگترین آزمون علمی کشور، گروه های آزمایشی علوم ریاضی و علوم انسانی صبح و هنر و زبان های خارجی عصر امروز، بازگشت سفر منطقه‌ای رئیس جمهور از پاکستان و سریلانکا، تحکیم روابط با همسایگان و همکاری تجاری و اقتصادی مهمترین دستاورد این سفر، تظاهرات هزاران نفر از دانشجویان در آمریکا در حمایت از فلسطین و محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه، و در پیک بامدادی درباره مشکلات دریافت هزینه دارو از بیمه تکمیلی می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز ششم اردیبهشت ماه 1403 از رادیو ایران. نوبت اول آزمون سراسری سال 1403 و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان در 412 شهرستان و بخش مختلف کشور امروز و فردا برگزار می شود. آزمون گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی ساعت 8 صبح شروع شده. آزمون گروه های هنر و زبان های خارجی هم عصر امروز پنج شنبه برگزار می شود. داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی صبح فردا هفته اردیبهشت آزمون دارند. امسال آزمون دروس اختصاصی و سوابق تحصیلی داوطلب هر کدام 50% تأثیر قطعی دارند. آزمون پذیرش دانشجو معلم در سال 1403 در یک نوبت و به صورت یک دفترچه مجزا برگزار می شود. رئیس جمهور در بازگشت از سفر منطقه‌ای به پاکستان و سریلانکا تحکیم روابط با همسایگان را از اهداف این سفر عنوان کرد. آقای رئیسی گفت سفر به پاکستان و سریلانکا در مقطع فعلی این پیام مهم را برای منطقه و جهان داشت که ایران کشور قدرتمندی است که هم می‌تواند از جایگاه اقتدار سخن خود را با دشمنان بیان کند و هم ارتباط خود را با دوستان تداوم و تحکیم بخشد. رئیس جمهور درباره دستاوردهای سفر به پاکستان هم گفت با امضای تفاهم‌نامه‌ها و پیگیری توافقات ارزش روابط تجاری و اقتصادی میان تهران اسلام آباد به 10 میلیارد دلار در سال خواهد رسید.
در حوزه کارهای تجاری و اقتصادی میزان 10 میلیارد دلار رو به عنوان گام اول هدف گذاری کردیم که مورد موافقت هر دو کشور بود. تلاش فعالان اقتصادی، در دیداری هم که من با فعالان اقتصادی داشتم، اونها مصمم بودن، بازرگانان، فعالان اقتصادی، که کار رو دنبال کنن به نحوی که ما بتونیم در زمان کوتاهی به این هدف برسیم، هدف 10 میلیارد دلار.
آقای رئیسی همچنین گسترش همکاری تجاری و اقتصادی با سریلانکا را از دیگر دستاوردهای این سفر بیان کرد و گفت ساخت سد بزرگ و چند منظوره برقابی در سریلانکا نمونه ای از توانمندی صادرات خدمات فنی مهندسی ایران است.
قرار شد نسبت به صدور خدمات فنی مهندسی ما همچنان کارمون رو با سریلانکا دنبال کنیم. یعنی از امکانات بسیار خوبی که در جمهوری اسلامی امروز وجود داره صدور خدمات فنی و مهندسی است که این رو ما میتونیم با کشورهای همسایه، با کشورهای همسو، با کشورهای آسیایی یه همکاری بسیار خوبی داشته باشیم. پس یک حوزه، حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی است. حوزه دوم حوزه گسترش تجارت و کار اقتصادی با سریلانکا است که اون هم از تصمیماتی بود که گرفته شد.
معاون سازمان توسعه تجارت از حضور تجار و مقامات دولتی بیش از 34 کشور قاره آفریقا در دومین اجلاس همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا به میزبانی تهران خبر داد. به گفته آقای قنادزاده این اجلاس جمعه هفتم اردیبهشت گشایش می‌یابد.
بیش از 34 تا کشور در سطح تجار دعوت شدن و دارن حضور پیدا میکنن. بیش از نیمی از کشورها هم در سطح مقامات عالی رتبه که ما یه حجم خیلی خوبی از وزرا رو در قاره آفریقا داریم، نخست وزیر بورکینافاسو تشریف خواهند آورد، معاون رئیس جمهور زیمبابوه تشریف خواهند آورد و نزدیک 10 تا از وزرای اقتصادی مؤثر آفریقا به همراه معاونین وزیر، رؤسای اتاق‌ها، مجموعاً حدود 80 تا مقام از قاره آفریقا رو میزبانی خواهیم کرد که این یک نصاب جدیدی است و یک اتفاق بسیار مبارکی است در روابط ایران و قاره آفریقا در حوزه‌های اقتصادی. برنامه‌ریزی که صورت دادیم، فضای رو ایجاد کردیم برای بیش از 150 تا نشست رو در رو یا حالا بی تو بی بین بخش‌های خصوصی ما و بخش‌های خصوصی یا دولتی کشورهای آفریقایی.
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران، ایران اکسپو، مقامات دولتی و فعالان اقتصادی از 80 کشور دنیا حضور خواهند داشت. این دوره از نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران از 8 تا 12 اردیبهشت در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. آقای زیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت:
تا الان بیش از 2800 نفر ثبت نام داشتیم برای حضور در این دو رویداد که 2600 نفر تایید شدن و در مرحله اخذ ویزا و بلیط هستن. برنامه این هست که تا حد اکثر 2000 نفر رو بتونیم میزبان باشیم و انشالله از 80 کشور ما در ایران مهمان خواهیم داشت که بیش از 40 کشور با هیئت عالی رتبه دولتی در این برنامه حضور پیدا خواهند کرد، از نخست وزیر، وزیر قائم مقام، وزیر، رئیس اتاق بازرگانی، معاون وزیر، انشالله معاون رئیس جمهور در این برنامه حضور خواهند داشت، از قاره آسیا 33 کشور، اروپا 25 کشور، افریقا 34 کشور، قاره امریکا 4 کشور، مجموعا 96 کشور ثبت نام داشتیم که از بیش از 80 کشور تا الان بلیط تهیه شده و در این همایش و در این رویداد بزرگ حضور پیدا خواهند کرد.
یک جوان 17 ساله در شهر رام الله واقع در کرانه باختری به شهادت رسید. خالد ارقاوی که به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید. نظامیان صهیونیست بار دیگر از بامداد امروز به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند. دل الخلیل جوانان فلسطینی با نظامیان رژیم اشغالگر درگیر شدند. رزمندگان مقاومت فلسطین همچنین نظامیان اشغالگر را هنگام یورش به شهر طولکرم در کرانه باختری هدف قرار دادند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی شهرک‌های مارون و رأس و یارون و بخش‌های اطراف شهرک هولا در جنوب لبنان را بمباران کردند. مقاومت اسلامی لبنان هم در پاسخ شهرک‌های صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی را موشکباران کرد. مقاومت اسلامی لبنان همچنین که یک ساختمان محل استقرار نظامیان رژیم صهیونیستی در شهرک عفیفیم در شمال فلسطین اشغالی را هدف قرار داد. مقاومت اسلامی لبنان در این حال از انهدام تانک مرکاوا در اطراف پایگاه المتوله در مرزهای مشترک لبنان و فلسطین خبر داد. صهیونیست‌ها ضد نخست وزیر رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. شهرک نشینان با درخواست آزادی اسرای اسرائیلی و در اعتراض به سیاست‌های نتانیاهو تظاهرات اعتراضی برپا کردند. جمعی از تظاهرکنندگان پس از اقدام حماس به انتشار ویدیوی اسیر اسرائیلی در فاصله 200 متری خانه نتانیاهو مواد منفجره و آتش‌زا پرتاب کردند. روزنامه یدیوت آهارونوت خبر داد پس از حمله جمعی از صهیونیست‌های معترض به بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، وی از پلیس خواسته امنیتش را تأمین کند. بن‌گویر که توسط تظاهرات کنندگان محاصره شده بود، برای نجات از محافظانش درخواست کمک کرد. هزاران نفر از دانشجویان در آمریکا بار دیگر در حمایت از فلسطین و محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه تظاهرات کردند. دانشجویان در تگزاس با تروریستی خواندن ارتش رژیم صهیونیستی فریاد فلسطین باید آزاد شود سر دادند. پلیس برای جلوگیری از گسترش اعتراضات تظاهرات حمایت از فلسطین در واقع دانشجویان را سرکوب کرد. حتی تصویربردار شبکه فاکس نیوز آمریکا هم از دست پلیس در امان نماند. او را نیز روی زمین انداختند و سپس بازداشت و راهی زندان کردند. دانشجویان حامی فلسطین در دانشگاه هاروارد هم با نصب چادرهایی به نشانه اعتراض دانشگاه را به سرکوب صداهای مخالف رژیم اسرائیل متهم کردند. دانشجویان دانشگاه علوم پاریس نصب چادرهای تحصن را به منظور اعلام همبستگی با فلسطین آغاز کردند. عملیات موفق یمنی‌ها ضد کشتی‌های آمریکا و اسرائیل. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد نیروهای مسلح یمن یک ناوشکن آمریکایی را در خلیج عدن و یک کشتی اسرائیلی را در اقیانوس هند هدف قرار دادند. به گفته یحیی سری، نیروی دریایی ارتش یمن با تعدادی موشک مناسب ناو آمریکایی را در خلیج عدن و در عملیاتی دیگر در اقیانوس هند ناو اسرائیلی رو با پهباد هدف قرار دادند. حضور فعالان ایران، یعنی در واقع حضور فعال ایران در اجلاس امنیتی سن پترزبورگ. 12 اجلاس بین المللی نمایندگان عالی کشورها در امور امنیتی با حضور مقامات سیاسی و دفاعی 106 کشور جهان و نشست کاری گروه بریکس با حضور هیئت جمهوری اسلامی ایران در سن پترزبورگ آغاز شد.
12 اجلاس بین المللی امنیتی روسیه با عکس یادگاری مقامات عالی امنیتی سیاسی و دفاعی 106 کشور جهان در شهر سن پترزبورگ آغاز شد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بازیگران تأثیرگذار در صحنه منطقه‌ای و بین المللی همواره یکی از اعضای فعال نشست‌های امنیتی روسیه بوده و امسال نیز دبیر شورای عالی امنیت ملی در رأس هیئت سیاسی امنیتی در این نشست حضور یافت. اجلاس امسال با سخنرانی برخط رئیس جمهور روسیه گشایش یافت. ولادیمیر پوتین امنیت را رکن اصلی جوامع بشری عنوان کرد و از نقش مخرب برخی قدرت‌های غربی برای ناامن کردن و بی‌ثباتی در جهان انتقاد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه:
برخی کشورها با تجهیز، تسلیح، کمک اطلاعاتی و حمایت مالی از تروریست‌ها به دنبال تشدید بی‌ثباتی، نفرت پراکنی قومی و مذهبی و تضعیف کشورهای مستقل هستند. حمله تروریستی به کروکاسیتی مسکو نمونه بارز استفاده ابزاری از تروریست بود.
نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه نیز یک جانبه‌گرایی را آفت دنیای امروز دانست. نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه:
همه ای ما باید برای ایجاد نظم جدید چند قطبی در جهان تلاش کنیم، چون در چنین شرایطی امنیت و منافع اکثریت کشورها تأمین خواهد شد. در این مسیر روسیه با همکاری کشورهای مستقل از جمله ایران و چین گام‌های مؤثری برداشته است.
تضمین امنیت اطلاعات در جهان نوظهور چند قطبی، تهدیدها و فرصتها عنوان نشست افتتاحیه اجلاس بود و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور ما نیز در سخنرانی خود پیشنهادات و راهکارهایی عملی برای ارتقای امنیت به ویژه در حوزه سایبری ارائه کرد. علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی:
همکاران گرامی، ما در حال گذار از نوعی حکمرانی پیچیده مبتنی بر اطلاعات هستیم که روز به روز در حال توسعه است و با تکیه بر فناوری اطلاعات نه تنها دولت‌ها بلکه نظام سلطه با شناختی که از افراد و جوامع پیدا کرده‌اند به سمت کنترل‌های روانکاوانه گام برمی‌دارند که کمتر رنگ و بوی مداخله سنتی را دارد.
سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرده امروز پنج شنبه در شرق، شمال شرق و جنوب شرق کشور رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید رخ می دهد. همچنین از امروز تا پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور دمای هوا به صورت نسبی افزایش می یابد. و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بخشم.
خیلی مشکرم. سلام و صبح خیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. وشوکاران ایران روز دوم مسابقات وشو انتخابی جام جهانی رو با مدال طلا آغاز کردند. در ادامه این دوره از رقابت‌ها در چین، زهرا کیانی در اجرای فرم چیانگشو با 9.68 امتیاز بالاتر از حریفانی از سنگاپور و اندونزی اول شد و دومین طلای خود را از این رقابت‌ها کسب کرد. زهرا کیانی دیروز موفق به کسب مدال طلای فرم چانگچوان شده بود. دیروز همچنین در تالو هلی اسدیان و مصطفی حسن‌زاده در فرم ننگوئن طلایی شدند و در بخش ساندا صدیق دریایی، شهربانو منصوریان و معین تقوی در اوزان منهای 65، 75 و 90 کیلوگرم با کسب مدال طلا سهمیه گرفتند. تیم ملی فوتسال ایران با برتری 6-1 برابر قرقیزستان جواز حضور در جام جهانی 2024 رو کسب کرد و حریف ازبکستان در نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا شد.
صعود تیم ملی فوتسال ایران به نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا با طعم جهانی شدن. تیم ملی فوتسال کشورمون در مرحله 1/4 نهایی مقابل قرقیزستان قرار گرفت که در نهایت این بازی با نتیجه 6-1 به سود شاگردان شمسایی به پایان رسید. مهدی کریمی دو بار، بهروز عظیمی، سالار آقاپور، سعید احمد عباسی و علی اصغر حسن‌زاده گلزنان ایران در این بازی بودند. تیم ایران با این برد ضمن حضور در مرحله نیمه نهایی به جام جهانی هم صعود کرد. محمد رضا سنگ‌سفیدی، ملی پوش فوتسال:
اولین هدفی که می‌خواستیم و رسیدن به جام جهانی بود رسیدیم و امیدوارم در ادامه مسیر گام به گام پیش بریم.
تیم ملی فوتبال ایران جمعه 7 اردیبهشت از ساعت 17:30 برای حضور در فینال به مصاف ازبکستان میره. محمد رضا سنگ‌سفیدی، ملی پوش فوتسال:
ما ایرانیم، به همه تیم‌ها احترام می‌ذاریم. همین الان این برد رو فراموش کردیم و می‌ریم تمرکز می‌کنیم واسه بازی بعدیمون.
مرتضی عزت‌فنا، خبرگزاری صدا و سیما.
در دیگر دیدارهای محله 1/4 نهایی افتتاحیه دوره جام ملت‌های آسیا در بانکوک، ازبکستان 2-1 ویتنام را برد، تایلند 3-2 از صدر عراق گذشت و تاجیکستان 2-1 افغانستان را مغلوب کرد. به این ترتیب در نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا ساعت 17:30 دقیقه فردا تیم کشورم برابر ازبکستان سفارش خواهد کرد. در ادامه مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان آسیا در دبی امارات، نازنین فاطمه ایدیان در ماده 400 متر بامانه دختران فینالیست شد و سجاد آقایی موفق به صعود از مرحله گروهی دوی 400 متر پسران شد. و آخرین خبر این که لیگ برتر فوتبال انگلیس با شکست لیورپول و برد پرگل منچستر یونایتد ادامه یافت. در بازی‌های به جای مانده از هفته 29 لیگ جزیره، لیورپول در زمین تیم اورتون تن به باخت 2-0 داد و با 74 امتیاز در پله دوم جدول باقی ماند. منچستر یونایتد در اولترافورد با نتیجه 4-2 شفیلد یونایتد را شکست داد. کریستال پالاس 2-0 نیوکاسل را برد و بورنموث با 1 گل از سد ولورهمپتون گذشت. امشب هم برایتون با منچستر سیتی دیدار می‌کنند. این بود چند خبر ورزشی.
پیک بامدادی.
خب ساعت 8:18:28 است، در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی امروز. رئیس گروه تحول دیجیتال سازمان تامین اجتماعی گفت تقریبا همه اطلاعات نسخه پیچی دارو برای پرداخت غیر حضوری تا کمتر از یک ماه آینده به بیمه های تکمیلی میرسد. قائم مقام بیمه مرکزی در این باره گفت در حال حاضر فقط حدود 30% اطلاعات از بیمه های پایه به شرکت ها رسیده، موضوعی که باعث سردرگمی مردم برای دریافت هزینه بیمه تکمیلی دارو شده.
قصه پرقصه بیماران:
الکی میگن فلان داروخونه، فلان بیمارستان، فلان رادیولوژی قرارداد داریم، میری قبول نداره.
بله، یه هفته از PRP کردم، گفتی یه هفته که روپا وای نستن، بعد الان اومدم که چیز کنه، روپا اومدم که بدم برای دفعه بعد، چون سه مرحله PRP دیگه، برای مرحله بعدی پولشو بگیرم که مرحله بعدی رو انجام بدم.
که قرار بود از ابتدای اسفند 1402 با حذف کاغذ بازی از بیمه های تکمیلی هزینه هایش به صورت الکترونیک پرداخت شود. آقای کیان، مدیر توسعه و نوآوری بیمه مرکزی:
از 1/12 تمامی شرکت های بیمه ملزم به رسیدگی پرونده های نسخ دارویی به صورت الکترونیکی از طریق هاب بیمه مرکزی هستن.
اسفندی که حالا 2 ماهی از آن سپری شده، اما هم مسئولان بیمه مرکزی دل خوشی از سرعت پرداخت های شرکت های بیمه‌گر تکمیلی ندارند.
قابل قبول نیست برای ما، زیر 5%ش رفته برای پرداخت.
و هم مردم چندان خبری از پیامک های بیمه تکمیلی ندارند.
SMS نمیاد، از بیمه تکمیلی عملی انجام نمیده.
به گفته مسئولان بیمه مرکزی، تنها 30% نسخه ها برای بیمه های تکمیلی ارسال می شود. این یعنی اطلاعات بیماران یا از سوی بیمه‌گرهای پایه برای بیمه مرکزی ارسال نمی شود و یا از سوی وزارت بهداشت. آقای مشعلچی، قائم مقام بیمه مرکزی:
بخشی از اون برمیگرده به این که وزارت بهداشت متاسفانه به صورت خودخواسته نقش خودش رو در تولیت این طرح کمرنگ کرده.
بیش از 80% بیمه های پایه مربوط به تامین اجتماعی است. حالا مسئولان این سازمان میگویند تا کمتر از 1 ماه آینده تقریبا همه اطلاعات ارسال می شود. آقای آخوندی، رئیس گروه تحول دیجیتال سازمان تامین اجتماعی:
مدت زمانمون حدودا بین 3 تا 4 هفته آینده پیش بینی میکنیم. قسمت قریب اتفاق نسخ دارویی ما در زمان نسخ پیچی برای وزارت بهداشت انشالله ارسال خواهد شد.
موضوع را از وزارت بهداشت و بیمه سلامت هم پیگیر شدیم، اما پاسخ ندادند. سندیکای بیمه‌گرهای تکمیلی هم پاسخی برای تأخیر در پرداخت‌ها نداشتند. آنطور که مسئولان بیمه‌ای می‌گویند، برای به بلوغ رسیدن این طرح باید زمان بیشتری سپری شود. طرحی که پس از 1 دهه زمان، حالا مسئولان وقت تصمیم گرفتند بالاخره آن را عملیاتی کنند. رازیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مرکز جوانی جمعیت و سلامت خانواده وزارت بهداشت گفت در حال حاضر 100 خدمت رایگان برای حمایت از مادران باردار در حال اجراست.
سلامت خانواده و جوانی جمعیت به عنوان یک اولویت راهبردی در سرفصل برنامه‌های تمامی دستگاه‌ها از جمله وزارت بهداشت قرار دارد. به طوری که این وزارتخانه در سال 1402 به عنوان دستگاه پیشرو در اجرای قانون جوانی جمعیت معرفی شد. جباری، رئیس مرکز جوانی جمعیت و سلامت خانواده وزارت بهداشت:
الگوی باروری در کشور خوشبختانه به سمت تغییر حرکت کرده. ما بارداری هامون از 2 به 3.5% افزایش داشته، از 3 به 4 و بیشتر 15% افزایش داشته.
به گفته رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، همکنون روند نزولی نرخ باروری در کشور کاهشی شده و اجرای 2 برنامه پیشگیری از ناباروری و درمانهای تخصصی در این امر بسیار مؤثر بوده. همکنون خدمات ناباروری در 3 ساعت که سطح اول آن آموزش و پیشگیری، سطح دوم تشخیص به موقع و نشاندار کردن مادران و سطح 3 درمان‌های تخصصی است انجام می‌شود.
80 مرکز درمان ناباروری سطح 2 داریم در کشور که اینها کمک میکنن باز به تشخیص به هنگام و درمان به موقع ناباروری.
در 1 سال گذشته حمایت‌های بیشتری در درمان‌های ناباروری برای زوجین در نظر گرفته شد و حتی در بخش خصوصی تمامی مراکز ملزم به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر شدند. کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
تمدید پروانه، صدور پروانه منوط به این شده. قبلا میدونید اصلا خدمات ناباروری تحت پوشش بیمه نبود. الان 90% تحت پوشش بیمه است.
رضایی، معاون بیمه سازمان بیمه سلامت.
از 56 قلم آزمایشی که مخصوص درمان بیماران ناباربر، 29 قلم تجهیزات پزشکی که مورد مصرف این عزیزان است و 45 کد جراحی به در واقع مجموعه خدمات ناباروری اضافه کردیم.
در حوزه فرهنگ سازی، وزارت بهداشت با تربیت 900 مربی در کشور به دنبال آماده سازی جامعه پزشکی در برخورد با مادران است.
اینها بعد از این دوره به عنوان مربی در دانشگاه های خودشون بهورزان، مراقبان سلامت، ماماها، پزشکان رو با سیاست جدید آشنا می کنند و آموزش می دهند.
آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد با فرهنگ سازی و اجرای برنامه های متعدد، فاصله بین ازدواج و تولد اولین فرزند از 4.5 سال به 3 سال رسیده است.
میگن بچه ها صدای قلب مادرش نمی شنفن. آره مامانی.
مریم بیکبور، خبرگزاری صدا و سیما.
شبکه استانی صدای مرکز ایلام،
صدای حماسه و همدلی.
برنامه های رادیو ایلام را در سراسر استان،
در هر کجای ایران
و در هر نقطه از جهان بشنوید. موج AM ردیف 972 کیلوهرتز،
موج FM ردیف 94 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارید مشکلی نیست،
شما می توانید از طریق تلویزیون های دیجیتال یا گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
برنامه های رادیو را از طریق رادیو نما ببینید و بشنوید.
اگر می خواهید از جدول پخش برنامه های رادیویی مطلع شوید
یا در قسمت آرشیو برنامه های روزهای قبل رو جستجو کنید
و یا اینکه از طریق اینترنت پخش زنده برنامه های رادیویی رو بشنوید،
کافیه به تارنمای رادیو ایلام در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز ایلام به آدرس ilam.irib.ir مراجعه کنید.
اگر میخواید از طریق تلفن همراه هوشمندتون برنامه های رادیو ایلام را پیگیری کنید،
میتونید با نصب اپلیکیشن سپهر و انتخاب استان ایلام از لیست استان ها روی صدا یا رادیو نما کلیک کنید
و برنامه های رادیو ایلام رو به صورت زنده بشنوید.
خوشبختانه هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن برنامه های رادیو ایلام رو بشنون. از طریق ماهواره بدر
26 درجه شرقی
با فرکانس 12302 مگاهرتز،
سیمبل ریت 32000
جهت افقی،
یا از طریق ماهواره اینتلسات
62 درجه شرقی
با فرکانس 11002 مگاهرتز،
سیمبل ریت 3500
جهت عمودی.
شما میتونید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی
و شماره تلفن های 32226720 و 32226820
با رادیو ایلام در تماس باشید.
سامانه پیامکیمون رو هم فراموش نکنید،
30843.
رادیو ایلام.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز، صبح زیبای پنجشنبه‌تون به خیر و نیکی در هر کجا هستید و شنونده برنامه‌های رادیو ایلام، بهترین ها رو براتون آرزو دارم. از پخش رادیو ایلام با شما این با این برنامه‌ای که خیلی سریع خدمتتون عرض می‌کنم. بعد از عرض بنده و شنیدن میان برنامه وقت نوجوانی رو داریم، بعدش یه بسته سلامتی داریم، 8:50 دقیقه پیام ایلام رو میشنوید، 9 صبح من و زندگی رو داریم، بعد از یه میان برنامه صدای مشاور رو 9 و 30 دقیقه میشنوید. 9:55 برگی از گلستان، بعد از اون کلام امام، رأس ساعت 10 امکان عواد خبر میان خبرها رو تقدیمتون میکنن. ماه بانو رو از خراسان جنوبی 10:05 میشنوید. ترانه درمانی رو 10:50 دقیقه، 10:55 دقیقه پیام ایلام رو خواهیم داشت. ساعت 11 هم روزها رو میشنوید، 11:52 دقیقه تا ملاقات خدا، و ساعت 12:17 دقیقه با ویژه برنامه اذان ظهر با فقیلم با شماییم. هنگام اذان ظهر با فقیلم 12:22 دقیقه خواهد بود. بعد از اون زمزم احکام، پس از اون یک میان برنامه کوتاه هم تقدیم شما عزیزان میشه تا ساعت 13 که خبرها رو میشنویم. 13:05 دقیقه چراغ راه، 13:10 دقیقه گفتگوی هفته، بعد از اون راه امام کرم امام، و در ساعت 14